حریصون علیکم، نسبت به اینکه اینها رو مؤمن کنه حریص بود. اینا اگرچه خود اینها هم میتونه مباحث عمیق‌تر و دقیق‌تری هم به صورت طولی بیان بشه به انسان بیشتر بفهمه که این حریص بودن پیامبر نسبت به هدایت انسان‌ها چی بوده،
مصادیقش
رو
در،
ولی اصل مطلب روشنه که حرص قصه میخورد برای اینکه انسان‌ها رو هدایت کنه.
من نکل علی خلق عظیم.
ممکنه بگن که حالا این مصادیق خلق عظیم چیه؟ بله خب ممکنه در مصادیق اون ویژگی‌هایی که پیامبر عظیم شان داشت اونا رو باید یکی، ولی اصل این که این صاحب اخلاق عظیم بوده این قابل فهمه.
صاحب خلقیه که خداوند از او به خلق عظیم
عظیم داره. بله. ولی آیاتی که الان عرض کردم مثل الرحمن و علل عرش استوا، این الان متشابهه که رحمان که خدای سبحان باشه روی کرسی روی عرش نشسته است. و این نشسته است یعنی چی؟ این نیاز به تدبر داره و ارجاع از این آیات متشابه به محکمات داره، مثل لیس کمثله شیء که میشه به عنوان یک قاعده همه اینها رو حل میکنه.
بله خیلی متشکر از توضیحات کاملی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان در خدمت شما هست.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما. تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
خدایی که از عزیزان شنونده سوال کردند که آیا در قرآن آیاتی برای اثبات توسل به اولیاء الهی وجود دارد یا خیر؟ این سوال رو چندین بار جواب دادید، به طرق مختلف رسیده بوده، حالا چون فاصله هم گرفته شده از آخرین باری که به این سوال مشابه این سوال پاسخ دادید، اگر لطف کنید جواب بدید ممنون میشه.
بله من همونجور که اشاره فرمودید چند بار سوال رو پاسخ دادیم. خب یکی از اون آیاتی که دلالت بر این مطلب میکنه آیه وابتغوا الیه الوسیله، فکر کنم مائده آیه 35 باشه، امر کرده خدای سبحان که اگر میخواید به خدا برسید از وسیله استفاده کنید. وابتغوا الیه الوسیله
آیه 35 مائده. بعد
در آیه 35 مائده خدای سبحان امر کرده حتی وابتغوا الیه الوسیله، یعنی برای رسیدن به قرب به خدای سبحان از وسیله استفاده کنید. خیلی خوب، حالا اینجا سوال وسیله چیه؟ بعضی گفتن وسیله همون عبادت دعاست،
عمل انسان،
عمل عبادی انسان. خب نمیشه اشخاص وسیله باشن، اولیا وسیله باشن، پیامبر وسیله باشه، اهل بیت وسیله باشن.
قرآن چی میگه؟
قرآن در آیه 34 سوره مبارکه نساء میفهمد که میگه و ما ارسلنا من رسول الا لیوتا به اذن الله.
آیه چند فرمودین؟
64 سوره مبارکه نساء.
بله
یعنی ما پیامبران رو فرستادیم برای اینکه از اون اطاعت بکنید. پیامبران باید اطاعت بشوند، اون تو همه اینا به اذن الله هست. ادامه آیه پاسخ این سوال رو میده، فهمد ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک. پیامبر اونهایی که ظلم کردند به خودشون، گناه کردند، بیاین خدمت شما، دو تا کار انجام بدن، یک توبه کنن، دعا دو، از تو بخواهند که تو برای اونها دعا کنی. فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما.
هم خودشون توبه کنن، هم پیامبر برای اونها طلب استغفار.
بحث آمدن خدمت پیامبره، یعنی بیایید پیامبر رو وسیله قرار بدهید.
ولی خونشون هم میتونستن توبه کنن، بیان تو مسجد دعا کنن.
اصلا میگه نه، اگه بیان خدمت شما اونجا توبه کنن، یک یعنی پشیمان بشن، و شما برای اونها دعا کنید و خدای سبحان دعای شما رو در حق اونها میپذیره و میبخشه اونها رو.
حالا جا بعضی میگن خب این در زمان حیات پیامبر بوده.
بله، پاسخ جالبه اینجا، خیلی از بزرگان نکات خیلی خوبی گفتن، گفتن خیلی خوب، حالا در زمان حیات پیامبر واسطه قرار دادن شرک یا شرک نیست؟
طبق این آیه شرک نیست دیگه.
نیست، در حالی که شما وهابی ها میگید کلا واسطه قرار دادن،
واسطه قرار دادن پیامبر شرکه.
شرک. آیا خدای سبحان میشه امر به شرک کنه؟
یعنی میگن که در زمان حیات پیامبر شرک نبوده، الان شرکه.
خب نمیشه که، علی حال وسیله قرار دادن
یا شرک هست یا شرک نیست دیگه.
اگه وسیله قرار دادن شرک نیست، ما برای پیامبر حیات و ممات قائل نیستیم. یعنی پیامبری که اعمال ما به او عرضه می شود و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، وقتی که نامه عمل من به پیامبر میرسه و او میبینه، و مؤمنم یعنی امام زمان، در هر زمان اون امام میبینه اعمال را، خب چطور من که میتونم با پیامبر ارتباط داشته باشم چون عملم به او عرضه می شود؟ پس پیامبر هست که عرضه می شود دیگه.
آجا ما در نماز میگیم السلام علیک یا سلام بر تو ای پیامبر، نمیگیم سلام بر پیامبر.
نمیگیم السلام علیک، نمیگیم، میگیم السلام علیک.
بله، یعنی خود آیین اهل سنت هم با هم لفظ خطاب به پیامبر.
بله، بر چه اساس پس اینا مورد خطاب قرار میدن؟ اگه پیامبر نیست چرا میگن السلام علیک؟ او الان در کنار ما نیست، ولی اون وجود سعی او در عالم برزخ هست و میشه با اون ارتباط برقرار کنه، کمان که اعمال ما به پیامبر عرضه
میشه. میشه از بهشت احاطه دارن بر ما.
در عرصیمت که سوره منافقون، اونجا هم آیه 6 به این مطلب باز ایشان فهمده، چون از آیات استفاده کنید. آیه 5
سوره منافق.
منافقون: و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون.
وصف منافقین.
وصف منافقین. ببینید چقدر جالب این آیه. این آیه رو بذارید آیه 5 سوره منافقون رو کنار آیه 64 سوره مبارکه نساء.
آجا این ترجمهش هم میفهمه، توضیح این آیه 5 سوره منافقون،
وقتی که به اونها گفته میشه که تعالو
به منافقین،
آره به منافقین، بیایید پیش پیامبر، پیامبر رو واسطه قرار بدید تا پیامبر برای شما از خدا طلب مغفرت کنه.
خب خودشون میتونن طلب مغفرت کنن،
اونا نمیان پیامبر رو واسطه قرار نمیدن. الله اکبر.
لو و روسم رو گردان میشه،
رو برمیگردن. و میبینی که برای عیتهم یصدون، یعنی نه تنها خودشون نمیان، بلکه سد سبیل هم میکنن، جلو دیگران هم میگیرن که نری سراغ پیامبر و پیامبر رو واسطه قرار ندید. و هم مستکبرون، مستکبرانه جلوی حق میایستن.
جو این که نیان پیش پیامبر، من یعنی اینجوری میفهم از آیه، اگر درست نیست بفهمید، که این که اصلا حاضر نباشه بیه پیامبر که پیش پیامبر که پیامبر برای تو استغفار کنه، خود این نشانه استکباره.
بله دیگه، میگه مستکبرن که نمیان. مستکبر اگر استکبار نداشتن، پیامبر اونقدر نازنینه، اونقدر متواضع، خلق عظیم داره که خب بعد برید زانو بزنید در مقابل پیامبر.
پیامبرم با گشاده روی میپذیرن.
میپذیره. چون حریصه برای هدایت انسان.
نزد همچین کسی نتونه بری، خب مستکبری دیگه.
حالا این بحث استکبارش، اما مورد سوال ایشون اینه که از آیات قرآن بگید که توسل جایزه یا نه.
آقا من همینو میخوام عرض بکنم، یعنی اگر حاضر نباشی که پیامبر رو وسیله قرار بدین، استکبار یعنی در واقع میشه گفت غیر مستقیم نهی شده است.
نهی شد بله.
یعنی نه اینکه فقط اجازه توسل
باید بروی،
باید
که نروی میشه مستکبر. یعنی ازش وجوب در میاد. پس اینجا به اونها گفته میشه که پیامبر رو واسطه قرار بدید، بدید خدمت پیامبر، پیامبر براتون دعا کنه تا بخشیده بشید و اینها نمیرن. این آیه 64 سوره مبارکه نساء فرمود که این افراد اگر برون پیش پیامبر، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اون زمانی که ظلم کردن به خودشان، جاءوک بیاین پیش تو ای پیامبر، فاستغفر الله، اونا توبه کنن بگن ما واقعا پشیمان شدیم، حالا یا رسول الله دعا کن که گناهان ما بخشیده بشه، و استغفر لهم الرسول، رسول بر اونها از خدای سبحانه طلب استغفار کنه. ببین خدا چی میفهمد، لا وجد الله
توابا
رحیم. اینجاست که خدا میبخشه. کی؟ وقتی که وسیله قرار دادی پیامبر را. خب این هم یک نکته. اینا همچنان روی این حرف میخوان بیستن که نه، این مال زمان حیات پیامبره. زمان حیات پیامبر یعنی واسطه قرار دادن یجوز، جایز است، اما در زمان مماتش جایز نیست. حالا شما برید در منابع اهل سنت ببینید که چقدر روایت وارد شده که افراد بزرگان میامدن، صحابه میامدن به قبر شریف پیامبر عظیم الشان، متوسل میشدن، مریضی هاشون شفا پیدا میکردن. اونم از حیث سیره صحابه نسبت به قبر شریف پیامبر عظیم الشان. نکته بعد این که وقتی که خدای سبحان فرمود که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون،
یعنی
شهدایی که به گرد پای پیامبر هم نمیرسن، اونا زندن اما پیامبر نعوذ بالله زنده نیست. اگه زنده نباشی چطور؟ و قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
پیامبر که بر همه امت شهیده،
احسن، اون شهید بر همه امت، جدا میخواد شهادت بده اگه حضور نداشته باشه، چون شهادت فرع بر
حضور
حضوره.
خیلی متشکر از توضیحاتی که فرمودید. همونجوری که عرض کردم این سوال خب بارها توسط حضرت استاد پاسخ داده شده. این مواردی هم که اشاره کردن به آیات قرآن در واقع از باب نمونه بود، ولی آجا در جلسات گذشته که این سوال مطرح شد، نمونه های دیگری هم از آیات قرآن ذکر فرموده بودید که جواز و بلکه شاید بشه گفت وجوب توسل به اولیاء الهی از اون استشمام میشه. خیلی متشکرم از حضورتون جا در این برنامه.
خواهش میکنم.
اگه کلام پایان دارید بفرمه.
التماس دعای ویژه از شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند.
خیلی متشکرم. ما هم در این ماه مبارک رمضان از محضر حضرت عالی التماس دعای فراوان داریم، همینجور از شنوندگان عزیز و ارجمند که در لحظات استجابت دعا، که این ماه مبارک همه لحظاتش لحظات استجابت دعاست، به ویژه حالا در لحظات سحر، لحظات افطار، نیمه های شب در حال عبادت، ما رو فراموش نکنن. خدمتگزاران خودشون رو در رادیو معارف و در صدر دعاهامون هم انشالله دعا برای ظهور و سلامت حضرت ولیعصر ارواح نافداه باشه. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی و همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
خب دوستان، همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان قرآنی بود که تقدیمتون شد. در این برنامه پاسخ دادیم به سوالات قرآنی شما عزیزان. امشب ساعت 22 هم بازپخش این برنامه تقدیم علاقمندان خواهد شد. 16:45 دقیقه است دوستان خوبم. برنامه همسایه با موضوع گفتگو با چهره‌های شاخص فرهنگ هنری قرآنی آماده پخش هست. دعوت میکنم همراه این برنامه باشید.
قبل از رفتن به دبستان قرآن خوندن رو به طور کامل فرا گرفت.
بنده رو بیشتر مردم به عنوان قاری قرآن میشناسن.
من قبل از اینکه به حوزه بیام تو ایام نوجوانیم استاد ارشد استان قم بودم.
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آقای آیت الله جوادی آمولی رو انتخاب کردن از بین آقایون و از بین خانم ها هم بنده رو انتخاب کردن.
خب بودیم خدمت امام، تا منو دیدن فهمیدن من منسوب به ایشون هستم فوری به این اشاره کردن، گفتم آقا دعامون کنید، گفتن که خدا شما جوانها رو برای اسلام حفظ بکنه.
همسایه، گفتگو با شخصیت‌های برجسته فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نسیم کوی جانان است قرآن، شمیم عطر رحمان است قرآن، بود روشنگر راه سعادت، چه خورشید فروزان است قرآن. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه همسایه خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به گفتگوی صمیمی با فعالان و قاریان و حافظان قرآن کریم. در این قسمت از برنامه خدمت استاد مهدی علمخواه هستیم، استاد دانشگاه قاری بین المللی و از فعالان عرصه تدریس و آموزش قرآن کریم. استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
متشکرم.
جا داره قبل از هر سخنی تسلیت عرض کنیم، وفات ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها رو خدمت شنوندگان عزیزمون همچنین گرامی می‌داریم. 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران رو. خب استاد قبل از هر سخنی خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی بفرمایید. چند سالتونه؟ کجا متولد شدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مهدی علمخواه هستم، خادم القرآن، و افتخار میکنیم به این خادم بودن قرآن و اهل بیت. سلامت باشید. متولد شهرستان زنجان، توابع شهرستان زنجان، و سال 54.
54، یعنی الان چند سالتونه؟
الان 48 سال.
48 سال. آقای علم خواه گردن و حق استادی هم دارن و دیگه ارادت ما بیشتر است خدمتشون.
سلام
استاد، چی شد وارد وادی قرائت شدید؟ با قرائت چطور آشنا شدید؟
البته بحث تلاوت قرآن خب به خودش یک بحث فطری شاید باشه تا یه حدودی، حالا ولی تلاوت زیبای قاریانی مثل عبدالباسط و اونم فکر کنم رادیوی حالا ایران اون موقع بزم موقع توی حالا ساعت شرعی قرآن پخش میکردن، حالا اینطور نبود که بگیم، حالا حالا برای ریا بود یا چی بود پخش میکردن، ولی من یکی از تلاوتایی که پخش میشد عبدالباسط واقعا به قول من ما تو مفهود میبرد به سمت خودش و اون علاقه قرآنی از همون موقع ایجاد شد در من. البته دعای هست؟ پدر مادر و اینا هم هست. بله
بله. خاطرتون هست اولین تلاوتی که شنیدید تو ذهنتون هست، یادتون هست؟
فکر کنم همین سوره قصار بود، تکویر و سوره شمس و ضحا و اینا، تلاوت های مشهور عبدالباسط.
اگر اجازه بدید بخش هایی از تلاوت سوره تکویر با صدای استاد عبدالباسط رو بشنویم، مجدد خدمت شما
و لذت میبریم. ممنون.
وإذا العشاء عطلت الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فما أقسم بالخمس الجوار الكنس
شنیدیم بخشی از تلاوت زیبای سوره مبارکه تکویر رو با صدای عبدالباسط. فرمودید که در زنجان متولد شدید.
بله، از روستاهای
استان زنجان.
بله، بخش ماهنشان استان زنجان.
بعد مدرسه رو در قم رفتی همونجا؟
به خاطر علاقه ابوی گرامیمون حفظه الله که برای درس حوزه داشتن تشریف آوردن قم و بنده هم به تبعشون در قم تحصیلات ابتدایی رو شروع کردم.
آشناییتون با قرآن از کجا شروع شد به صورت رسمی و آموزشی قرآن در
مورد؟ بله، ارزم معذرتون که تابستونا می رفتیم برای همین اوقات فراغت و بحث تعطیلات تابستون توی شهر زنجان برخی از کلاس هایی که تو برخی مساجد بود با خیلی علاقه و با هیجان به همراه برخی از فامیل ها بچه های فامیل هامون می رفتیم، ولی تخصصی ترش در قم فکر کنم از سال 64 و 5 هم با حضور در جلسات قاریان هم با حضور در مسجد محمدیه به عنوان معهد قاریان قرآن کریم
استاد رنجبر خدا رحمتشون کنیم
از ایشون و استاد رنجبر مرحوم، استاد شهیدی مرحوم، استاد علامی مرحوم و بقیه عزیزان کردن ما حق دارن.
بله، خدا همشون رو رحمت کنه، انشالله هم نشین با قرآن باشن
انشالله.
اولین استادتون رو خاطرتون هست؟ خاطری از ایشون دارید؟
اول استاد توی شهرستان همین زنجان استاد افشارچی بودن، البته برخی از استادی هم بودن حالا مقطعی بودن، ولی توی قم در خدمت استادی بودیم، استاد رفعتی که الان هستم و خدمتشون میرسیم، استاد خداوردی که در به قول معروف بازارم هستن، یعنی مغازه در اونجا و کار قرآنی هم انجام میدن، و استاد حالا تو مقاطع خاصی هم استاد فرقانی ها که حتما شنونده ها میشناسن، استاد شعایی و استاد علامی مرحوم، استاد شهید مرحوم خدمتشون بودیم و استاد رنجبر.
گفتگوی ما رو با استاد مهدی علمخواه میشنوید، خادم القرآن، قاری بین المللی و استاد دانشگاه. اگه خاطرتون باشه استاد، تو یه برهه‌ای اساتید مصری دعوت شدن به کشور ما و به
از سال 68
بله به شهر قم هم تشریف آوردن، خاطرتون هست؟
بله دقیقاً،
اون ایام همه ما ذوق و شوق اینو داشتیم واقعا که تو این مجلس شرکت کنیم. از اون موقع برامون بگین.
یکی از مقاطع خیلی خاطر انگیز و به قول خودم باحال ایام زندگی قرآنیمون همون ورود قاریان مصری سال 68، اولین قاری مصری استاد قلوش و استاد احمد بسچونی تشریف آوردن. یادم میاد اون موقع من محصل متوسطه اول، متوسطه دوم، حالا دبیرستان اون موقع میگفتم بودم، و جالبه معلم درس جبر و من گفتن که میدونستم من قاریم، گفتن آقای نمیخوای بریم استاد قلوش رو ببینیم؟ گفتم شما چه؟ گفت منم دوست دارم. گفتم خب خدمتتون هستم. گفت من میخوام برم با ماشین، می با هم بریم. بله چشم.
اسمشون چی بود؟
آقای رحیمی اگه اشتباه الانم که توی حج زیارت کنم.
آقای رحیمی رو میشناسم،
بله، کاروان حله بازنشسته بودم،
ما هم بودن،
بله، خیلی خوب درس میدادم و همون باعث شد من با درس جبر و ریاضی واقعا دوست شدم، به خاطر اون رفتاری که بعد چی خیلی برام جالب بود، معلم ریاضی مثلا
با هم رفتی تلاوت
محمدیه وقتی مسجد اعظم کنار مسجد محمدیه و اون تلاوت با شکوه و زیبا رو شنیدیم. حتی سه شب واقعا مجالس عجیب غریبی بود. حالا چند تا از ویژگی‌هاش رو اگه یادم باشه خدمتون بگم. اولا که مسجد اعظم پر شده بود، هیچ جایی نبود،
بله،
انقدر جمعیت بود، مردم ایستاده بودن، جایی نشستن نبود، حالت موجی ایجاد می‌شد، بعضی موقع مردم هول می‌دادن، بعد تازه زمستون بود، پنکه‌ها هم روشن بود، بس که جمعیت زیاد،
بله،
اون موقع هم نیروی انتظامی تشکیل نشده بود، شهربانی اومده بود و داربست زده بود جلو که هجوم نیارن.
بله.
و دیگه ویژگی اون محفل این بود که استاد بسشونی آیت سجده رو خون سوره علق رو،
عجب،
بعد جا نبود مردم سجده کنن، پشت کتفندی سجده میکردن با اون نیت. این خاطرات از اون موقع بود
که بعد هم ادامه پیدا کرد این دعوت ها و این مجالس و
اون مجالس با ورود قاریای دیگه، و واقعا یه حدود 10 سالی واقعا ما انگار که ما رفتیم مصر، فرق نمی‌کنه چون اونا میومدن، خاطرات خیلی عجیبی موند ذهنمون.
تلاوت کدوم یکی از این قرآن مصری برای شما جذاب‌تر بود؟ و بیشتر میپسندیدید باش ارتباط برقرار؟
من سال 68 اتفاقا همزمان بود با تغییر صدام و نوجوانان صداشون که ما که عبدالباسط هم میخوندیم مخصوصا بیشتر احساس ناراحتی میکردیم. اون موقع هم حالا استادا به اندازه حالا شاید پیشرفته نبودن که مثلا بخوان اون مسائل حالا بهداشتی رو به اون صورت تخصصی بگن. ما خیلی ناراحت بودیم از اینکه صدامون عوض شده بود و شاید بعضی موقع هم از ناراحتی اشک میریختیم، یعنی دل خود گریه میکردیم. یکی اون موقع به من گفتش که فلانی عبدالباسط رو ول کن بیا استاد شهاد انور رو کار کن. من گفتم بابا برو بابا، شهاد انور که دیگه، عبدالباسط فقط اومد. سال بعد استاد شهاد انور اومد، سال 69 ما رفتیم مجلسش، اومدن قم، رفتیم مجلسشون نشستیم و اتفاقا خیلی زیبا خوند. من خودم گفتم عبدالباسط که دیگه واقعا شستشوی مغزی که میگن، حالا از لازم مثبتش بخوایم بگیم، اونجا انجام شده در ما که همه قرا کنار، فقط قاری مورد نظر، یعنی خداوند انگار برای ما فرستاده بود که ما رو از اون ناراحتی فکری که اون بحرانی که پیش اومده بود نجات بده. و انقدر برای من جالب بود این استاد، شبها تا صبح تا وقتی که خوابم نبره فقط گوش می‌کردم، فیلماشو نگاه می‌کردم و انقدی علاقمند بودم به این قاری که دو سه سال من کامل یاد گرفتم و فکر کنم جز اولین شهاد انورای ایران، بله، بودیم که،
بله،
حالا اینو یاد گرفتیم و الحمدلله الان هم که قرائت پایمون بیشتر همین است.
بسیار خوب، به نظرم بجاست که بخشایی از تلاوت‌های استاد شهاد محمد انور رو هم بشنویم.
بله، استفاده میکنیم، ممنونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صل لربك وانحر، إن شاء